بسم الله الرحمن الرحیم. وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف شما تسلیت عرض میکنم. خیلی فرصت نیست، من دیگه یه حدیث مختصری به همین مناسبت خدمتون بخونم. تو بهار الانوار جلد 48 صفحه 317 اومده که حسن ابن محمد قمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه و لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه و لنا حرما و هو قم و ستدفن فیه امرأة من ولدی تسمى فاطمه من زارها وجبت له الجنه. دیگه همین جمله منظارها وجبت له الجنه جلالت حضرت رو میرسونه دیگه. ببینید حالا تو بعضی روایت همین روایت بالاتر یه روایتی نقل میکنه که فقط اونجا قید عارفن به حقها داره، بعضی هم اینو خیلی عرفانی معنیش میکنن. اینطور نیست، همون جور که بهش درجات داره معرفت حضرت هم درجات داره. همینقدر که انسان بدونه از خاندان نبوت و امامت و صاحب فضایل و کمالات و پدرشون برادرشون در حقیقت اینا با امامزاده امام بودن و واجب الطاعه بودن، همینقدر خودش یه معرفته. اینقدر اگه معرفت داشته باشه به همون اندازه بهش بهش میدن. عرض به خدمت که خب هرچی درجات معرفت بالاتر میره درجات بهشت هم ممکنه بالاتر بره. به هر حال روایت هست که کسی که حضرت رو زیارت کنه، این جور جملات هم ظهور در یک بار داره ها، یعنی دیگه یک بار هم اگر زیارت کنه عارفم به حقها باشه فله الجنه، در حد مقتضی هست. البته اینو توجه داشته باشید، حالا دیگه یعنی اقتضای بهشت برای این شخص هست. حالا بعدن اگر گناه کنه آقاد به شر بشه خدای نکره طوری اتفاق بیفته اون دیگه از قضیه خارجه. بعضی اینا احسان بد معنا میکنن، میگن که دیگه خب ما زیارت کردیم عارفم به حقا بعد دیگه هر کاری بکنیم و بعد بریم بهش، نه این خبر نیست، همه در حد مقتضیه، اقتضا داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ایشون فرمودن که اونجایی که فعل متعدی نازل منزله لازم میشه دو قسمه، یا کنایه قرار نمیگیره که خونده شد، اونجایی هم که کنایه قرار نمیگرفت یا ساده بود یا علاوه فقط میخواست همین فاعل رو بیان کنه اصلا با مفعول کاری نداشت، یا میخواست اگر مقام خطابی بود میخواست در حقیقت مبالغه و مدح کنه و تعمیم در افراد فعل رو برسونه. دقیق بفرمایید این تعمیم در افراد فعل رو دیروز هم عرض کردم، یه اشاره دادم، بعد دیدم تفتازنی تو متولم داره. تفتازنی تو متول میگه ما یه تعمیم در افراد فعل داریم یه تعمیم در مفعول داریم، نه اشتباه نشه. مثلا تو یعطی یه تعمیم عمومیت داریم در اعطا بخشش کردن، مثلا یه تعمیم عمومیت داریم در اون معطا، اون چیزی که بخشیده میشه. اینا با هم تفاوت داره. تفتازانی یه عبارتی داره تو متول میگه که لو فرزن، اگر فرض بشه که تعمیم در افراد فعل و تعمیم در مفعول در خارج ملازم همان، ولی در اعتبار قصد اینا با هم تفاوت داره. یعنی این که ممکنه شما بگید هر وقت هر کسی هر چیزی رو بده، یعنی در حقیقت این دادن رو همیشه انجام داده دیگه، چون وقتی چیزی دستش نباشه که خب دادنی محقق نیست، وقتی چیزی دستش باشه اونو میده. پس هم عمومیت در معطا وجود داره اون چیزی که میده، هم عمومیت در اعطا وجود داره. اینا میگه اگرچه در خارج، حالا لو فرض دیگه، شما اگه بتونید اینا رو تفکیک کنید که خب چه بهتر، اگر بگیم اینا با هم یکیان ولی بالاخره تو قصد فرق میکنه. یعنی یه موقع تو یعطی ما میخواییم بگیم همه چیز میده، یه موقع اینو میخواییم بگیم، یه موقع میخواییم بگیم یعطی هر نوع اعطایی رو انجام میده. خب هر نوع اعطایی لازمش ولو این باشه که هر نوع معطایی رو بده، ولی تو قصد و لحاظ با هم فرق. این هم یه تذکری از مطالب قبل. بعد ایشون رسیدن به اون قسمی که گفتن که فعل ما نازل منزلی لازم شده مطلقه، اینو میاییم کنایه قرار میدیم از در حقیقت همون فعل در حالی که تعلق پیدا کرده به یک مفعول مخصوص. پس خلاصه فعل مطلق رو کنایه قرار میدیم از فعل مقید، منتها این فعل مطلقی که کنایه قرار میدیم از فعل مقید خودش اول چی بوده؟ مقید بوده. پس قضیه سه مرحله شد. نگاه کنید، ما یک فعلی داریم که ذاتاً اقتضای مفعول میکنه، اینو حالا میگیم مقید. ما میاییم اون مفعول رو برایش لحاظ نمی کنیم، نازل منزله لازم میکنیم، میشه چی؟ مطلق. بعد تو مرحله آخر میاییم این فعل مطلق رو که نازل منزله لازم شده مفعول رو برایش لحاظ نکردیم، کنایه قرار میدیم از چی؟ از اون فعل مقید. دقت کنید ظاهر قضیه کمی لغو به نظر میرسه. خب مثلا ما از اول مفعول رو بیاییم بگیم دیگه، چرا مفعول رو لحاظ نمی کنیم تا بشه مطلق، بعد این مطلق رو کنایه قرار میدیم از فعل مقید، این ظاهرش لغوه، ولی خب اگر نکته داشته باشه از لغویت خارج میشه. یه نکته جالبی هم ایشون بیان میکنن تو اینجور موارد. نکتش اینه، میخواد مبالغه کنه، حالا تو مدح و ذم و هرچی میخواد باشه مبالغه میخواد بکنه به صورت کنایی، به این معنا که ما فعل مطلق رو که آوردیم، این فعل مطلق، خب حالا قبل از این که اون بگم بعدش توضیح میدم، این فعل مطلق لازم دارد ملازم اون مقیده، یعنی یک اطلاقی در عبارت اومده که قید نخورده، متکلم ادعا میکنه که این فعل مطلقش ملازم و لازمش اون فعل مقیده. وقتی ما میاییم خارج میبینیم آیا واقعا مطلق مقید را لازم دارد؟ یعنی مقید لازمی مطلقه؟ نه. چرا؟ چون ممکنه یعنی اصلا مطلق و مقید خاصیتش اینه که مقید لازم دارد مطلق را، نه مطلق لازم دارد مقید را. هر جا انسان باشه حیوانیت هم وجود داره، حیوان به علاوه ناطق که میشه انسان، به علاوه مثلا ساحل که میشه اسب. پس هر جا در حقیقت انسان باشه حیوان هست، هر جا اسب باشه حیوان هست و امور دیگه. اما هر جا حیوان باشه که واقعا اینجوری نیست که انسان باشه، که رابطه عام خاص میشه دیگه. پس عام مستلزم خاص نیست، خاص مخصوصی در حقیقت، بله خاص مستلزم عامه. ولی اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ دقیقاً چیزی که در خارج وجود نداره رو این کار کردیم. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که عام مستلزم خاصه. مثلا ضرب مطلق و ضرب زدن، زدن چه کسی؟ اینجا نه. زدن رو لازم ملزوم قرار دادیم تو کنایه. لازمش رو اراده کردیم. لازمش چیه؟ مثلا زدن زید. خب اشکال واضحه که آقا زدن زید لازمه زدن نیست، چون ممکنه این زدن عامه، زدن زید خاصه. این زدن ممکنه در هزار جای دیگه اتفاق بیفته. چجوری شما میخوای از مطلق و عام به مقید و خاص برسی؟ این چون در خارج این غلط از جهت منطق فلسفی، یه کلمه درستش میکنه اینو، اونم چیه؟ ادعا. یعنی میشه ادعا میکنه اینو، ادعا میکنه که این مطلق مقیدی جزئی نداره، همینه. چون این ادعا رو پشوانه این در حقیقت استلزام تو کنایه، چون کنایه امرش اعم از عقلی و عرفیه و اعم از حقیقی و ادعایی، ادعا میکنه که این مطلق این مقید رو لازم داره ادعا. وقتی ادعا میشه درست میشه. فایدهش چی میشه؟ پس این کنایه اینجا درست میشه، تصحیح میشه از لحاظ ادعایی. یا آقا در خارج که مطلق که لازمش مقید نیست، میگه آره ولی من ادعا میکنم که هست. خب که چی ادعا میکنی؟ یه چیز خلاف واقع رو برای چی ادعا میکنی؟ میگه برای مبالغه. حالا مثالش نگاه کنید، این تو مثال قشنگ مشخص میشه، این توضیح در حقیقت بس. فرماید ول اول که قول البحتوری فی المعتز بالله تعریضا بالمستعین بالله. یه زمانی اسم این خلیفه ها رو اینجوری میذاشتن دیگه، معتمد بالله، مستعین بالله، معتز بالله. اینا بالاخره بحتوریتون در شأن معتز بالله، یعنی به نفعش و به مبالغش شعر گفته، میخواسته گوشه بزنه به جناب مستعین بالله. شعر اینه، میفرماد شجوه صادهی و غیظ و عداه، عداه نه عداه ان یرا مبصرون و یسمع واع، ان یرا مبصرون و یسمع واع، شجب حسادهی و غیظ عداه، ان یرا مبصرون و یسمع واع. شجب و تو لغت نگاه میکنید، من مراجعه نکردم. بله خوبه، مناسبه. اون تو روایت حضرت، من حسدم از اون معنی باشه که تو حضرت علی علیه السلام فرمان که صبر تو و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، خاره اونجا به معنی خاره، که اینجا در حقیقت همون چیزی که باعث آزار و اذیت حساد میشه، غم و غصه میشه ترجمه کرد، غم و غصه حساد این شخص که کی باشه؟ معتز بالله. و غیظ دشمنانش، ادا جمع عدوه یعنی دشمنان، و غیظ دشمنانش چیه؟ این مبتدا اون خبرش اینه که یک مبصری بینندهی ببیند و واعن شنوندهی بشنود. البته واعی اصل معنیش معنی حافظه، وعا یعنی حفظن، اصل اصلش هم تو چیز استعمال میشه، مثلا تو این کاسهی که یه چیز رو دربر میگیره، به همون وعا هم به همه میگیم دیگه، از اون یعنی دربر گرفتن، جمع کردن، حفظ کردن، یه چیز رو میگن وعایه. واعن یعنی حافظ، اینجا به معنی مستمع. چرا به جای سامع گفته واعن؟ چون میخواد بگه فقط شنیدن مهم نیست، چون انسان گاهی میشنوه، همینجوری میشنوه، از اونجا این گوش میاد از اون گوش میره، یکی میگفت گاهی میاد به این گوش میخوره نمیره تو دیگه، انسان هنگ میکنه از این گوشه که میاد دیگه نمیره تو دیگه، اون گوش به قول معروف خارج نمیشه. میگفت انسان باید روحیش تو کسایی که بد و بیرا بهش میگن، توهینی میکنن، اهانتی میکنن، تو هر امور اینجوری باشه. گفت یه روانشناس میگم، گفت بابا از این گوش میاد، این گوش در باشه، اون گوش دروازه. بعد اون یکی روانشناس میگفت این تا بیاد از این گوش تو، تا از اینجا بره بیرون، تو این مخه هزار تا اتفاق افتاده، هزار جور فکر و اینا اومده، پس یه کاری کنیم اونجور عبارت اصلا آدم نشنوه، خوشو بزنه به نشنوه، اصلا نشنیدم. ولقد امر علی اللئیمه یسبنی فمزیت ثم قلت لا یعنینی، میگه نه بعدو بیرا داره من میگه، گفتم بابا من نیست، با یکی دیگه است. اصلا کلا یعنی بی خیال انسان میشه. به هر حال واعن میخواد، نمیخواد بگه فقط بشنوه، بشنوه و حفظش کنه، یعنی تو ذهنش باشه. پس چه چیز باعث غم و غصه حسودهای این معتز بالله میشن، چه چیز باعث غیظ و خشم دشمنان این میشن؟ اینی که ان یرا مبصرون، یک بیننده ببیند و یک شنونده بشنود. ببینید لحن عبارت مطلقه، نمیگه چه چیز را، میگه ببیند و بشنود. خب چی رو ببینه بشنوه که اینو ناراحت بشن؟ تو درجات معنوی مفعولی که در واقع برای این رؤیت و سماع وجود داره، این میگه که محاسنش رو ببینم، اخبار ظاهره، اون خبرهایی که ظاهره و دلالت میکنه بر استحقاقش اون امامت و خلافت رو، اینا رو ببینن، اینا رو ببینن از غصه و خشم میترکن، موتو به غیظه کن. خب میگه ببینن، ببینن چه محاسنی داره، وقتی ببینن حسودیشون میشه دیگه، وقتی ببینن که مثلا آدم خوبی و بالاخره یه اموری هست که دلالت میکنه، هی خبر میاد که فلان جا رو فتح کرد، خبر میاد که مثلا فلان فقیر رو بهش رسید، خبر میاد که فلان مشکل حکومتی رو حل کرد، میبینن اینو خیلی مثلا کار درسته، همه کار بلده، خب این دشمنانش و حسوداش خیلی ناراحت میشن و غم و غصه و خشم تو وجودشون میاد. خب این تقدیر عبارته، منتها ایشون چیکار کرده؟ اومده شاعر مفعول رو ذکر نکرده، فاعل رو فقط ذکر کرده، اینجوری گفته که ان یرا مبصرون و یسمع واع، یک بیننده ببیند و شنونده بشنود. مراد واقعیش همینی که محاسن و خوبیا رو ببینه و اون اخبار خوبش رو بشنوه، منتها مطلق آورده. این مطلق رو یعنی یرا و یسمع رو نازل منزله فعل لازم کرده، بعد کنایه قرار داده از رؤیت و سماع خاص. پس اینجا منزل ما، فعل مطلق ما چیه؟ همین رؤیت و سماع. فعل مقید ما چیه؟ رؤیت محاسن یعنی خوبیا و شنیدن اخبار خوبش، این میشه در حقیقت مقید ما. بعد چیکار کرده؟ اومده، پس مطلق رو بنویسیم، مطلق ما رؤیت مطلقه و سماع مطلق مقید ما چی میشه؟ رؤیت محاسن و سماع اخبار نیک. مختصر می‌نویسم دیگه. توضیح دادم. خب این مطلق مقید ما تو کنایه، کنایه هم بعدم میاد که البته اختلافه، ولی نظر اینا اینه که کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم. خب علل قاعده چون مطلق ذکر شده میخوان کنایه درست کنن، این باید بشه چی؟ ملزوم، این باید بشه لازم. ملزوم مذکور، لازم مراد و مقصود، اینجوری میشه. خب از خارج اشکال کردیم که نمیتونه یک مطلقی لازمش یک مقیدی باشه، برعکس قضیه، ولی گفتیم از طریق ادعا این درست میشه ادعا کنه. شاعر طبق هر تحلیل اینا، شاعر ادعا کرده که رؤیت مطلق و سماع مطلق لازمش رؤیت محاسن و سماع اخبار نیکشه. خب این چون ادعا کرده لزوم میشه لزوم ادعایی، این مشکل رو حل میکنه، میشه لزوم ادعایی. پس کنایه تا اینجاش درست میشه که ذکر ملزوم شده، ما از خارج اینا لزوم ندارن، میشه لزوم ادعایی. بعد از اینکه قبول کردیم لازم ملزومن ولو ادعاان، ذکر ملزوم و اراده لازم، رؤیت مطلق و سماع مطلق رو ذکر کرده، رؤیت و سماع خاصی در نظر گرفته، برخلاف هل یستوی الذین یعلمون که مطلق ذکر شده، همون مطلق هم اراده شده، هیچ دیگه هیچ چیز خاصی اراده نشده. خب چون لزوم اینجا ادعایی میشه، باید یه پشوانه بلاغی، یک نکته، یک چیزی که مطابق ذوق باشه وجود داشته باشه، به همین حالت عادی نمیشه برقرار بشه. ذوقش هم اینجا همینه، میگه آقا برای چی تو لزوم ادعا کردی؟ چیزی که واقعا نداره برای چی ادعا میکنی؟ میگه میخوام بگم که لطافتش اینجاست، میگه میخوام بگم که هر کسی چشم داره یا گوش داره میبینه و میشنوه، بالاخره که این یه چیز رو میخواد ببینه و یه چیز رو میخواد بشنوه، بالاخره که این چشاشو وا میکنه، گوشاشم وازه. خب هر وقت بخواد ببینه، رؤیت مطلق، هر وقت بخواد بشنوه چی رو میبینه و میشنوه؟ فمحاسن و اخبار خوبه این شخص رو میشنوه. تفتازانی دو جمله داره، قبل از بل میگه انقدر این محاسن و اخبار خوبش تو عالم در حقیقت مشهور شده که همه میبینن و همه میشنون. بعد به این اکتفا نمیکنه، میگه خب همه میبینن و همه میشنون، همین همه‌ای که اینو میبینن و میشنون، چیزای دیگر هم میبینن و چیزای دیگر هم میشنون، باز لزوم درست نمیشه. ملازمه بعد از بل درست میشه، یعنی مرحله مرحله داره بالا میاد. اول میگه که انقدر محاسن و اخبارش زیاده که تو عالم فراگیره، احتیاج نداره کسی توضیح بده، همه میبینن و میشنون. بعد با کلمه بل میگه بلکه هر کسی چششو باز کنه و گوششو باز کنه فقط همینا رو میبینه دیگه، انقدر اخبارش مهم بود و انقدر مثلا محاسن زیاده که جا نمیذاره برای دیدن چیز دیگه و شنیدن چیز دیگه. این مبالغه خیلی بالایی کرده دیگه. بله ببینید این لطافت رو داره، مثلا پس میاد این مطلق و کنایه قرار میده از مقید ادعاءً به خاطر این نکته. خب نگاه کنید یه بحث در زیه بارش میخونم. ثم اون فلا یجدو الا منازعته سبیلا، که تو متن اومده میخواد بگه که این اخباری که ظاهره و دلالت میکنه بر این که این معتز بالله استحقاق امامت داره، دون غیرهی کیه اینجا؟ دون غیرهی چون خودش گفت همون مستعین بالله، میخواد تعریض بزنه دیگه. فلا یجدو الا منازعته سبیلا، دیگه اینا نمیتونن در امامت و خلافت با این منازعه کنن، چون این اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ایه. مثلا داره متن میکنه دیگه، حالا کجا تو بحث مبالغه انشاءالله میخونیم، تو بعدی نرسیدیم بخونیم جلسه دیگه، میگن دروغو گذاشتن برای شعرها دیگه. بعضی اصلا قائلن که مبالغه کلن مقبوله، چرا؟ چون ذاتن دروغه، دروغای شاخدارم هست بعضیش، بالاخره خیلی هم خوشاینده. بعد بعضی گفتن که نگاه کن، نه یه نفر همینجور حالت عادی دروغ بگه قبول نمیکنه، ولی همین دروغ که میاد تو شعر کلن قبول میکنه، اصلا جای دروغ تو شعره، بالاخره این ادعاها هست دیگه. میفرماد ثم جعلهما کنای، جعلهما یعنی چی؟ یعنی اون رؤیت و سماع مطلق رو کنایتن عن رؤیت و سماع العلم متعلقین به مفعول مخصوص هو محاسن و هو اخبارو به ادعاء الملازمه، این ادعا کارو درست میکنه، نباشه خرابه. ادعا کرده ملازمه بین مطلق رؤیا و رؤیت آثاره و محاسنه و کذا بین مطلق سما، مطلق شنیدن و شنیدن اخبار، که چرا این ادعا رو کرده؟ این دلاله علت ادعاست. و ادعای پشتوانه میخواد الکی چطور انسان ادعا نمیکنه که یه چیز خلاف واقع تو بلاغت میگه یه نکته بلاغی داره. للدلاله على ان آثاره و اخباره بلغت من الكثره و الاشتهار الى حيث يمتنع خفاها فابصرها كل را و سمعها كل وا، همه میبینن و همه میشنون، نه اینقدر بیشتر، بلکه لا يبصر الراي الا تلك الاثار، اصلا کسی میخواد چیزی رو ببینه فقط اینا رو میبینه، چیز دیگه وجود نداره برای دیدن. ولا يسمع الواي الا تلك الاخبار فذكر الملزوم و اراد اللازم على ما هو طريق الكنايه. پس نتیجهش این میشه که ففی ترک المفعول و الاعراض عن اشعارم به ان فضائله قد بلغت من الظهور و الکسره، انقدر زیاد شده، انقدر تابلو شده، رسیده به جایی که یک فیفی ها مجرد و ان یکون زو سمعن و زو بسرن، همینقدر چشم داشته باش و گوش داشته باش، قدرت شنوایی داشته باش و قدرت بینایی، انقدر کفایت میکنه که حتی یعلم انه المتقرر بالفضائل، که ان مستعین به الله اومده بوده گفته بوده بابا این کی امام شده، این آخه اینا لیاقت نداره که اومده امام شده، بعد اومده این شعر رو گفته لیاقت نداره، اصلا تو اگه چشم داشت تو کوری، میخواد اینو بگه تعریضش به این شکلی، تو کوری اصلا کجام کوره، میگه فقط کافی بود چشم داشتی گوش داشتی، زمین و زمان فقط آثار و محاسن اینه دیگه، چیز دیگه تو میبینی، اینجوری ادعا کرده. یادتو بشه این مثلا خودش یه مبالغه است که تو بحث علم بعدی مطرح میشه. ولا یخفا، حالا ولا یخفا انه یفوت هذا المنن ذکر من فاس اقدر، این راست میگه دیگه، اگر قرار بود تقدیر رو ذکر کنه فقط میشد اینجوری میشد، میگفت که خشم دشمنانش رو این به دست این باعث میشه که یک بیننده محاسنش رو ببیند و یک شنونده اخبارش رو بشنود. این اصلا اون مبالغه که الان داریم ادعا میکنیم اصلا تو موقعی که مفعول بخواد ذکر بشه وجود نداره. خب این بحث هم شد، این بحث حاشیه هم که خوندیم، یعنی این سه خط و این سه خط، خلاصش این شد که ما تا حالا گفتیم که ناظر منزله لازم میشه، الان داریم و الا میخواست بگه که غرض به در خیلی جاها تعلق میگیره به ذکر غرض تعلق میگیره به مفعول. حالا اگر ذکر شد که شد، اگر نشد باید چیکار کنیم؟ در تقدیر میگیریم. چی در تقدیر بگیریم؟ میگه برو دنبال قرینه. قرینه اقتضا کرد عام در تقدیر بگیر، قرینه اقتضا کرد خاص در تقدیر بگیر. فاشار الی تفصیل الغرض، از خط دوم صفحه 162 شروع میکنه به تفصیل غرض، یه چند صفحه اینجا داریم. خب اول میفرماست ثم الحذف اما للبیان بعد الابهام، اینو تو مغنی هم یه جا بود، حالا یادم نیست کجا بود، ولی تو مغنی ابن شام یه جا این مطلب آورده، کما فی فعل المشیه. ببینید ما چند تا فعل در کلام عرب داریم، مثل خواستن، اراده کردن، دوست داشتن، اینا شبیه اینا بازم هستش. اینا گفتن که موقعی که شرط قرار میگیره یه جوابی براش میاد، اگر اینجور افعال مثل شاء، اراده، احب و بازم هست، اینا مثلا شرط قرار میگیرن، اینو ازا یا هر چیز دیگه سرشون در میاد، یه لو و اینا، بعد یه جوابی براشون میاد، خیلی وقتا بدون اینکه مفعول برای اینا ذکر بشه جواب میاد، یعنی تو کلام عرب بسیار زیاده که مفعول این افعالو حذف میکنن. ببینید نرفته سراغ یه مورد خاص انگوش بذاره ها، یاره یه چیزی رو به شما میده که خیلی جاها به درد میخوره، یعنی یه موارد زیادی دارن. پس تو افعال مشیعت، اراده، حب، اینجور چیزا خیلی موقع مفعولشون ذکر نمیشه. این دو حالت داره، اینایی که در حقیقت شرط قرار میگیرن دو حالت داره، یا مفعولشون یه چیز عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه که اگر ذکر نشه انسان نمیفهمه، اینجا باید چی بشه؟ ذکر بشه. کما اینکه تو لولا تو سویتی هایتونه میگفت لولا خبرش واجب الحذف دیگه، مگر تو جایی که یه چیزی باشه که قرینه دلالت نمیکنه، مثل اون چیزی که از عایشه نقل کرده بود که لولا قومک حدیث و عهد بالاسلام لهدمت الکعبه، این بود تو سویتی، تو سویتی آره تو سویتی بود، شاید تو مونال سویتی من یادم. به هر حال اینم اونجوریه، اگر فعلش اون مفعول به تعلق این فعل به اون مفعول عجیب غریب باشه، خب ذکر میشه، اینجا هست نمیشه، یعنی یه شخص بلیغ نباید ذکرش کنه، قرینه نیست. اما اگر عجیب غریب نباشه، با قرینه تابلو باشه تو کل عبارت، ذکر نمیشه، یعنی غالبا ذکر نمیشه. اصلا میشه گفت که یه بلیغ نباید ذکر کنه چون قرینه هست دیگه. قرینه همیشه چیه؟ مضمون جزا و جواب. همیشه قرینه تو اونجور مواردی که چیز عجیب غریب نیست، مضمون جزا و جوابه. حالا مثلا یا مثال میزنیم، لو شاء لهداکم، اگر خدا میخواست هدایت میکرد شما را. چی رو میخواست؟ معلومه دیگه، اصلا همین انشاءالله هایی که ما هر روز استعمال میکنیم همینه. ببین انشاءالله میام، اگر خدا بخواهد میایم. چه چیز را خدا بخواهد؟ میگه خدا بخواهد من راه بروم. خب خدا بخواد بیام میام دیگه. ببین مشخص جواب دلالت میکنه. اگر خود انشاءالله، انشاء فعل لازمه دیگه، مفعول میخواد، انشاءالله اجی، یعنی انشاءالله المجیء اجی، اگه خدا بخواد بیام من میام. خب لو شاء الله لهداکم. یا مثال های دیگه که مثلا لو اراده لا، مثلا ان اراده اذهبه، یعنی ان اراده اذهب، ان احب فلان، این همون. این جواب ها معمولا قرینه میشه. یه فعل دیگه مثال بزنم، گاهی هم تو واژه امره این اتفاق میفته، میگه لو امرتو لقام، میگه اینقدر آدم خوبیه اگر امر کنم میسته، یعنی حرف گوش کنه. به چی امر کنم؟ به قیام. بره بخوابه، به قیام امر کنم. خب این از این. فایده این چیه؟ فایده این حذف و عدم ذکر چیه؟ عبدالقاهر، همونی که هنوز نخوندیم، هنوزم اجمال، نه تفصیل بعد از اجمال و تفصیل بعد از تفسیر بعد از ابهام. خب این که چی بشه؟ اوقع. اوقع یعنی چی؟ بیفته. عشان بی کجا بیفته؟ تو مغز بیفت. نگاه یه جای چاله تو مغز قرار داده، اینجوری میره اونجا میفته. حالا فهمیدم مثلا. اوقع فی نفس یعنی تأثیرش در نفس بیشتر باشه. لو شاء، طرف دنباله. لو شاء چی؟ همین که لهداکم، اونجا هم یه تیر دو نشان میشه، معلوم میشه. اما از اول اگه بگه لو شاء الله هدایتکم، خب اینجا دیگه تقریبا جواب مشخص دیگه، لهداکم. نوعا جواب هم مشخص میشه. خیلی موقع لغو میشه. آره لغو، منتها ببینید لغو طبق اصل اولی که لغو نیست که، احتراز عبث داشتیم که از غرایز حذف، همونه دیگه. یعنی خیلی جاها لغو به دید ثانویه، اصالتا ما ذکر میشد ولی خب چون مشخصه دیگه ذکر نمیشه. ولی غرضش همون بحث ابهام و تفسیر و اجمال و تفصیله. خب به خلاف ما اذا کان تعلق فعل المشیء به غریبا، اگر چیز عجیب غریب باشه این حذف نمیشه. کما فی نحو قوله ولو شئت ان ابکی دمن لبکیته، اگر میخواستم که خون گریه کنم گریه میکردم. لبکیته ضمیرش میخوره به ظاهرا، نه چون علیه داره به همون دم میخوره. ولو شئت ان ابکی دمن لبکیته علیه ولکن ساحت الصبر اوسع، اگر میخواستم خون گریه کنم براش گریه میکردم براش، ولی ساحت و منزلت در حقیقت اون وسعت صبر وسیع تره. ساحت به جلوی در خونه میگن، اینجا استعاره شده، یعنی اون محل و در حقیقت اون محدوده صبر وسیع تره، یعنی حتی یعنی جا داره اگه بخوام گریه کنم خون گریه کنم ولی صبر میکنم. دقیقا بفرمایید اگر اینجا هست میشد، مثلا میشد ولو شئت ان ابکی لبکیت علی. خب اگر قرار بود که من اگر ببخشید ابکی باید هست میشد ولو شئتو لبکیتو. خب انسان اینجوری میفهمید که اگر میخواستم گریه کنم گریه میکردم. مفعول شئتو چیه؟ ان ابکی دمن. توجه کنید با مفعول دمن کاری نداریم، بکا و دم این مضمون مفعول شئتوه. چه چیز میخواهی؟ گریه خون. این اگر هست میشد چیز عجیب غریبیه، فهمیده نمیشد از لبکیتو. لو شئتو لبکیتو، اگه میخواستم گریه میکردم. این چون فهمیده نمیشه باید ذکر بشه. لبکیت و دمن درسته اونجا فهمیده میشد، آره، ولی اون دیگه چون چیز عجیب غریبه همون اول معمولا ذکر میکنه، به خاطر همینه، بلا بازم اونجا قرینه بود. بله، این و اما قوله ولم یبق من الشوق، ببینید چقدر بحث کرده، یک صفحه فقط همین شعره رو بحث کرده. این انشالله ما نه میخونیم تا صفحه 165 و اعمال تعمیم مطالعه بفرمایید برای شنبه انشالله بچیده. ما دیگه روزمون حالا افتاد امروز دیگه به جای شنبه، هفته دیگه دوبار به مناسبت وفات امروز برقرارش کردیم. عرض به خدمت اینم از این. سوالی هست؟ سوال میخواید بیرون باشید، کمی دیر شد. بس سلام علیکم.